چې د دیموکراسي پر اړولو او دوام کې مدني ټولنه ټاکونکي رول لري. په هر ترتیب دغه بحث د خبرونه په دوهم برخه کې دوام ورکوي.
بله شنونده عزیز، بحث در امواج آزادی که روز گذشته به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده در نیمه دو او امی برنامه ادامه پیدا میکنه. ساعت 9 صبح است. پیش از اینکه ادامه بحث بشنویم و بعد دنبال از تازه ترین گزارش افغانستان و جهان خدمتتان تقدیم بداریم، از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از خالد مفتون.
در حالی که جنگ در جنوب افغانستان تمرکز دارد، فعالیت شورشیان در بخش‌های شرق این کشور افزایش یافته است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. یک کشتی عامل نیروهای بحری آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک‌رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. جان کری سناتور آمریکایی هفته آینده به پاکستان سفر می‌کند تا عملیات کمک‌رسانی را برای سیلاب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. و عبدالله پادشاه عربستان سعودی فرمانی را صادر کرده که بر اساس آن تنها اعضای ارشد شورای عالی علما صلاحیت صدور فتوا را دارد. در حالی که جنگ در جنوب افغانستان تمرکز دارد، فعالیت شورشیان در بخش‌های شرق این کشور افزایش یافته است. به گفته مقامات افغان و آمریکایی، افزایش فعالیت شورشیان با عبور عرب‌ها و سایر جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده با کمک تندروان مسلح پاکستانی به افغانستان صورت گرفته است. جنرال محمد زمان محمودزی، قماندان نیروهای سرحدی و آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که عبور افراد مسلح مربوط به شبکه القاعده از ماه مارس سال جاری بدین سو افزایش یافته است. وی گفته است که اکثر این افراد که از منطقه باجور وارد افغانستان می شوند، از هر 3 نفرشان یکی آنها عرب هستند. در این حال یک مقام ناتو که نخواست نامش افشا شود گفته است تخمین محموزه در مورد رقم عرب های مسلح که وارد افغانستان می شوند بلند است، اما پذیرفته است که فعالیت جنگجویان خارجی در شرق افغانستان بیشتر شده است. با گفته این مقام، تشخیص هویت این افراد دشوار است، ولی گمان می رود که اکثر افراد مسلح خارجی پاکستانی، چچنی و تاجیکستانی باشند. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده که نزد آن موجود است به نشر خواهد رساند، ولی تا حال تاریخ دقیق آن تعیین نشده است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره ایالات متحده شده تا کمک بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. گیتس برای تعدادی از مردم در سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا گفته است منابعی که برای وزارت خارجه در یک منطقه جنگ داده شده است کاملا نامناسب است و کنگره بخش از این مشکل است. گیتس گفته است سنای آمریکا تمام بودجه 550 میلیارد دلاری که وی برای سال جاری تقاضا کرده بود تصویب کرد، ولی از جمله 50 میلیارد دلاری که الری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تقاضا کرده بود چند میلیارد آن کاهش یافته است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است حدود 1000 کارمند وزارت خارجه و ادارات انکشاف بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارند، ولی نیاز است تا توجه بیشتر در بخش دیپلماسی تلاش‌های افغانستان معطوف گردد. هیئت معاونت بین‌المللی یا IAM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل 10 کارمند این اداره در افغانستان نیست. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. یک کشتی حامل نیروهای بحری آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک‌رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. این کشتی موسوم به USS پلیو همراه با هلیکوپترها و 1000 نیروی پیاده بحری به ساحل نزدیک به کراچی رسیده است. ایالات متحده آمریکا برای کمک عاجل به پاکستان 71 میلیون دلار آمریکایی تعهد کرده است. مارک تونر، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که 2 هلیکوپتر پیش از این به پاکستان رسیده است. وی میگوید
2 US Marine Corps Super Stallion helicopters were en route to
دو هلیکوپتر نو سوپر استالیون قلوردوی نیروی های پیاده بحری امروز برای کمک به منظور تلاش‌های امدادرسانی سیلاب‌ها به سوی پایگاه هوایی غازی در حرکت بودند، اما این دو هلیکوپتر به علت خرابی هوا جهتشان را به پایگاه هوایی چکلاله در نزدیکی اسلام‌آباد تغییر دادند. این دو هلیکوپتر نخستین هلیکوپترها از جمله 19 هلیکوپتر هستند که به دستور وزارت دفاع آمریکا به پاکستان فرستاده می‌شوند. هلیکوپترهای متوقعی در چند روز آینده به آنجا خواهند رسید. این در حالی است که حکومت پاکستان به خاطر کندی در روند کمک رسانی در داخل این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. حدود 14 میلیون نفر در نتیجه این سیلاب‌ها متاثر شده و حداقل 1600 نفر کشته شدند. جان کری سناتور آمریکایی هفته آینده به پاکستان سفر میکند تا عملیات کمک رسانی را برای سیلاب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. دان لیدمن معاون نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است سفر جان کری نشان دهنده تعهد بیشتر ایالات متحده برای مردم در آمریکا و خارج از این کشور است. جزئیات سفر جان کری بعداً اعلام خواهد شد. جان کری که ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را به عهده دارد، اولین مقام عالی رتبه ایالات متحده است که بعد از فاجعه سیلاب‌ها به پاکستان سفر می‌کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده نگرانی جدی در مورد برخورد حکومت ایران بالای اقلیت‌های مذهبی دارد. طبق گزارش‌ها حکومت ایران پنجشنبه گذشته 7 تن از رهبران مذهب بهایی را به 20 سال حبس محکوم کرد. کلینتون از طریق اعلامیه‌ای گفته است که کشورش به دفاع از آزادی مذهب در سراسر جهان متحد است و آمریکا مردم بهایی مذهب ایران را فراموش نکرده است. بهایی بزرگترین گروه مذهبی غیر مسلمان در ایران است. رهبران این مذهب در سال 2008 میلادی دستگیر شدند و در سال جاری به اتهام جاسوسی برای خارجی‌ها، ترویج فساد در روی زمین، تخریب اسلام و همکاری با اسرائیل محاکمه شدند. یک وکیل مدافع خانم ایرانی که به جزای سنگسار محکوم شده است میگوید موکلش قبل از اقرار تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفته تا وای اعتراف کند که در قتل شوهرش دخیل بوده است. جاوید هوتن کیان به روزنامه گاردن گفته است که موکلش سکینه محمدی آشتانی برای این مصاحبه مجبور ساخته شده است. وای در صفحه اینترنتی این روزنامه گفته است که خانم آشتانی شدیداً مورد لتکوب قرار گرفته و تا زمان شکنجه شد که بپذیرد در مقابل کامرا ظاهر می شود. وکیل مدافع گفته است وای ترس دارد که به دنبال عکس العمل شدید بین‌المللی حکومت ایران شاید به زودی حکم اعدام را برای خانم آشتانی از طریق آوختن به دار تطبیق کند، ولی روزنامه گاردن نگفته است که این وکیل در کجا صحبت کرده است. و عبدالله پادشاه عربستان سعودی فرمانی را صادر کرده که بر اساس آن تنها اعضای ارشد شورای عالی علما صلاحیت صدور فتوا را دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، طبق این فرمان مفتی بزرگ که ریاست شورای علما را به عهده دارد، صلاحیت دارد تا لست سایر افرادی را که صلاحیت فتوا را دارند تهیه کند. طبق این فرمان این اقدام ضروری است، زیرا بسیاری افراد به طور انفرادی از صلاحیت خود فراتر عمل کرده و فتوا صادر می‌کنند که این امر خود سبب مناقشه بین مسلمانان میگردد. در فرمان همچنین آمده است کسانی که از این امر تخطی میکنند حسابدی خواهند بود و با جزا مواجه خواهند شد. بود اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
ده آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
قدرمن دوستانو د خبرونه دهم برخه ته خراغ لاست. یو ځل به یادونه کوم چې په خبرونه کې په افغانستان کې د مدني ټولنو نه هادونو د ونډي او غیظ په مسلو بحث کوو. محترم المنادي د تاوتو فرهنګ وزارت نشراتي موین خاغله دین محمد مبارز راشدی، د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس خاغله عبدالرحمن هوتکی، او د رسنیو د ملاتړ یا نوی مؤسسې رئیس خاغله صدیق الله توحیدی.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
خب در قسمت اول بعضی مسائل صحبت کردیم، در قسمت دوم گفتیم راه های حل چیز، پیشنهادات میمانای عزیز ما و شنوندای محترم ما چی است. قبل از اینکه سخن بسپاریم به کابل، ما یک پاکایی واری یک چیز میگم با اجازهتان. میگن یک وقت یک خان بخارا بودگو بازو بچه داشت، بر ازو نصیحت کردن که تو در میمانیا که میری در اونجا تو بچه خان هستی، تو گپای خورده ریزه نزن، کته کته گپا بزن که تو آینده مملکت بدست است و رهبر میشی و گپا. بازو هم که در اونجا رفته بود الله ایرام داد کته کته گپا چی بزنه. بازی گفته بود شطر و فیل و چیزا، مردم ایرام داد چطور شطر و فیلی چی میخوای بگوی. بران آل سازمان های حقوق بشر گفته یک چیز در افغانستان داریم. آقای اوتکی شما با خود کس نکنین، خب سازمان حقوق بشر در چوکات دولت هم یک چیز دیگه است. اونا هم کته کته کارا را میکنن، مثلا راپورای بسیار چند صفحه‌ای را واقعا کار خوب بوده، تقدیر هم میشه. او کارا را کردن، من پشت زیگه پای خردریزه یا چندان نمیگردن. یعنی خردریزه منظور نیست که بینی یکی را میبرن یا سمسه ای صدای خود را نمیکشن، در مطبوعات حاضر نمیشن، نمیان تقبیل نمیکنن. آقای راشدی، سبب از این که این چیزا یک خودسانسوری وار یا چیزاست، میترسن میگن باز ما را در گوشه و کنار ما را گیر نکنن و یک سلیکاری نکنن، اگر خود ما را گیر نکنن اولادای ما را گیر نکنن، و این یک مشکلات است یا سبب از این چیز آقای راشدی؟
جناب آقای نظر صاحب، ما باور من این است که این اواخر، یعنی در ماهای اخیر یا شاید در یک سال دو سال اخیر، دولت افغانستان، جامعه جهانی، مردم افغانستان، نهادهای مدنی، رسانه‌های ما همگی دوچار یک کم مسئولیتی شدن، یا به عبارتی علاقه جدی که ما قبل از دو سال برای رفتن به طرف اصلاح امور می‌دیدیم، متاسفانه این علاقه امروز وجود نداره. در سطح مؤسسات بزرگی که شما مثال زدین هم به می شکل است، جامعه جهانی هم دچار یک کسالتی شده و دولت افغانستان و نهادهای ما هم دچار یک کسالت شده. باید ما ریشه یابی بکنیم که علت این کسالت چیست، یا به عبارتی ما باید تعارف نکنیم، باید با ملت خود شفاف و در واقع مسئولانه گپ بزنیم. در این ماهای اخیر اوضاع به نفع مردم افغانستان به پیش نمیره، یعنی یک تاریکی های احساس میشه و در واقع هر کس کوشش میکنه از مسئولیت خود فرار کنه. همونطوری که شما پیشتر هم اشاره کردین که روشن فکرای ما وقتی که به قدرت میرسن دیگه با مطبوعات نمیخواین روبرو شون. اینا بحثایی است که من فکر میکنم جامعه افغانستان دوچارش شده و این دارای علتی هم هست و علتی از این هم لازم هست که شناخته شود. بعضی از علل مهم و کلان از این قابل شناخت است. مثلا در یک جمله ما میتونیم بگوییم که جامعه افغانستان دچار یک بی‌تقوایی بزرگ است و این بی‌تقوایی استثناپذیر هم نداره. از مردم افغانستان از کوچکش بگیرید تا به بزرگشان بی‌تقوا شدن. ولی من یک بحث را میتونم تاکید بکنم که اگر مردم افغانستان بی‌تقوا میشه، از نظر تحلیل‌های جامعه شناختی کس ملت را نمیتونه ملامت بکنه. برای اینکه الناس علی دین ملوکهم، پادشاهان، حکومت ها، همه کسانی که قبل از امروز و امروز در مسند کار بودن، اینا فکر برای هوشیار کردن و باسواد کردن و با تقوا کردن مردم افغانستان نداشتند. پروگرام های بسیار جزئی خورد، ای که باید یک بچه از صبح تا چاش به مکتب بره، ولی ای که به مکتب چی بخونه، چه رقم تربیت شوه، ای اصلا مورد بحث نبوده. اگرم بوده بسیار اندک و جزئی و غیر پیشرفته و به شکل بومیش و به شکل بسیار پسماندهش. لذا ما امروز ثمرش ای است که در برابر یک مردمی که 30 سال بحران دیده، یک دوم مطلقاً بی سواد هستند و تمام بی تقوایی ها را از بزرگان خود دیدن. وقتی که حریم را بزرگان بشکنانه، مردم جریتر میشه و مردم از خود بازخواست نمیکنه. و از طرفی هم بی تقوایی در سطح بزرگان درد اساسی ماست. ما باور ما این است که این ملک از بزرگان خود جفا دیده و هنوز هم میبینه. شما از این بس ما خوش دارم که هیچ کس خود را استثناء نکنه. برای اینکه اگر ما خود را استثناء کنیم که حکومت هستیم، بگویم نه ما کار خود را انجام دادیم، مسئولیت خود را انجام دادیم، جامعه مدنی بگویم ما یک قلم داریم، یک صدا داریم، چی کار کرده میتونیم، مردم افغانستان بگویم ما خود بیچاره خلق هستیم، طرف حکومت سعی میکنیم، ولی نتیجه و ثمرش ایست که یک ملت بسیار سرفراز و با تاریخ امروز لگدمال شده، امروز گشنه است، گرسنه است، بدبخت است، دستش دراز است، حیثیت، آبرو و تاریخش همگیش یا به خطر افتیده یا از بین رفته. همونطوری که شما اشاره کردین، یکیش بینیش بریده میشه، که در افسالگی اعدام میشه، یکیش حامله مثلا بدار آویخته میشه. اینا واقعا جفایی است که هیچ کس نباید خود را از این بری و ذمه بدانه. همه کسایی که در افغانستان مسئولیت دارن باید این را به گردن بگیرن. مردای ما
حریص به قدرت شدن، راشتی
این درد اساسی از این مقبل.
بله، تشکر. خب همکار تکنیکی من در گوش شما میگه یک سوال اگر تره بگنین که کی شروع کنه، کی شروع کنیم. خب این سوال بعدا جواب میتیم، به خاطر از این که سلسله مراتب مراحت شد. و تکیسه شما حالا چی فکر میکنید؟ سیب یکمه که به شما هم انتقادات وارد است، یعنی تناکت قلم سیب میشنین یا چطور میشه سیب؟
بیشتر شما یک تنز گفتین، ما هم میخواییم یک تنز بگوییم. دوز میگه که دوز آمد، صاحب خانم میگه که دوز آمد. حالا مشکل اساسی در افغانستان ایست که جامعه مدنی خب با تمام جرعتش امی فشار را بالای حکمت، بالای جامعه مدنی، بالای جامعه جهانی آورده که در اینجا بسیاری مسائل در تدوین قوانینی که ایجاد میشد، اینا نقش خود ایفا کرده بودن. حتی در در عدالت انتقالی در برنامه عملی که از طرف دولت افغانستان مورد تایید قرار گرفت که خودش فشاری بود از جامعه مدنی بالای دولت افغانستان. ولی نقطه مهم نباید با فراموش کنیم که ما در یک کشور عقب مانده که تقریبا 85% مردم از این کشور بی سواد هستند، سواد ابتدایی ندارند، در چنین یک کشور فعالیت جامعه مدنی یا حاکمیت قانون یا ترمینولوژی حقوق بشر عامیانه ساختن کار نهایت دشوار است که ما بالاخره بتوانیم یک جنبش حقوقی را در افغانستان با وجود بیاریم که این جنبش حقوقی بتوانه نقطه فشار هم بالای دولت و هم بالای جامعه بین المللی باشه. طبیعی است که یک مدت زمان را، ولی باز هم تاکید میکنم که در اینجا نقش حکومت ها نقش کلیدی هستن که حکومت ها زمینه را برای احزاب فراهم بسازه که احزاب سیاسی در اینجا احزاب دموکراتیک رشد کنه و زمینه را برای رشد نهادهای جامعه مدنی به حیا بسازه که نهادهای جامعه مدنی زمینه رشد برشان مهیا شود، که متاسفانه باید بگیم که در افغانستان هم از طرف دولت افغانستان هم از طرف جامعه بین المللی در تقابل با نهادهای جامعه مدنی جنبش حقوقی و احزاب سیاسی فعالیت‌های عملا ما می‌بینیم که وجود داره. فلهذا ما نمی‌تونیم گریز را برای دولت اجازه بدیم که گویا حکومتی که در افغانستان حاکم است این حکومت کارهای بسیار خوبی را با همکاری جامعه بین المللی انجام داده که امروز جامعه جهانی خاموش مانده.
خب توحیدی صاحب، شما آیا حس نمیکنین که کارتان که رسانه ها یک نوع خودسانسوری است؟ هر کس یک راه حل یک از یک چیزی یا میترسن یا کدام گپ یک راه گریز پیدا میکنن، مخصوصا بعضی از روشن فکرای ما که یک وقت مثلا ژورنالیست بودن، گفته ترکا میگن در منقل خاکستر نمیماند، از حقوق بشر دفاع میکنن، حالا که مثلا میرن در ملل متحد کجا در یک جای وظیفه دارن که در اونجا میتونن در قدم اول کل صدای خود به تمام دنیا برسانن، مگم به این مورد صدای خود نمیکشن. از اون خاطر چی باید شوه آقای توحیدی؟
دوستانی که ببینید این مسئله یک تعهد ضرورت است. آیا تعهد برای افغانستان در زمین هر شهروند افغانستان وجود داره یا فقط به منافع خودشان یا به زندگی روزمره خودشان می اندیشند؟ اگر این تعهد وجود داشته باشد که این شهروند افغان در خبرنگار باشد، در یک رسانه باشد، که هم کارمند سازمان ملل متحد باشد و یا هم معین و یا وزیر کدام یکی از وزارتخانه‌ها، بر تعهدش استوار است و کماکان ادامه خواهد داد. بحث خود سانسوری هم یک مشکل اساسی است که در جوامع در حال گذار و در جوامعی که جنگ وجود داره، خود سانسوری به صورت غیر مرئی حاکم است بر کار رسانه‌ای. یک چیز طبیعی است، به این دلیل که هر خبرنگار و هر رسانه وقتی احساس میکنه که چیزی را میخواد ارائه بکنه به مردم برسانه، ممکن است به خطرات گوناگون از این ناحیه مواجه شود. نوع حراس و بیم به صورت غیر نامرئی وجود می داشته باشه، اما شهامت کار رسانه‌ای و شهامت کار خبرنگاری ایجاب می کنه با که در برابر ای احساس ترس نامرئی بیستن و آنچه که احساس می کنن حقایق است برسانن به مردم. و دوستانی که از طریق رسانه‌ها و جامعه مدنی وارد احرام های قدرت می شن، اینا هم باید بدانن که امی نهادها و مردم افغانستان حقی برگردن از اینا دارک، نباید خاموش باشن. و نباید هم فقط به خاطر گرفتن یک چند روپه معاش ماهوار و یا پستی که ممکن است یک سال دو سه سال بعد دیگه باز از اینا دوباره گرفته شوه، خاموشی اختیار بکنن. کاری را که انجام داده میتونن یا مسئولیتی را که میتونن به سر برسونن از انجام ازی باید خودداری نکنه.
میگن که آل رای هر چیز و آقای همکار ما آقای امیرزاده هم همی سوال کردن، خیلی بالاخره چی باید شوه، کی شروع کنه این کارا را، چطور باید شوه؟
بله راشدی صاحب، تاسې مخکې خبرو ته اشاره وکړه په دا شروع کې چې یعنی مدني ټولنې ډېر مهم رول لري د دیموکراسۍ او د قانون په حاکمیت کې، نو خبره بیرته راځي چې باید څه وشي. حکومت دومره قوي نه دی، قوي نهادونه ولري، په خلکو کې زه تر اوسه پورې نه دی ټینګ کړی، نو خلک هم تکه تکه دي، پارچه پارچه دي. ملي وحدت ډېر کمزوری دی، په رادیوګانو کې تلویزیونونو کې د ملي وحدت دپاره ډېر زیات تبلیغ نه کېږي. خلق شخصی گټی مقدمه بولی پر مسائل باندې نو لوی خونه چې ملی وحدت د سیګډ ورډ وی او مداخلیم شاوخوا ډیری او د نهادونو قوتم کم بینو خلق به څه کوي.
ما وقتی که در واقع ضعف‌های جامعه مدنی رو مطرح کردم، او به معنای از این نبود که ما بگوییم کلی مسئولیت‌های افغانستان به عهده جامعه مدنی است و مسئولیت متوجه دولت افغانستان نیست، چون بحث شما بحث جامعه مدنی تأثیرات و آسیب‌هایی که در جامعه مدنی است هست، بحث سر حکومت و دولت نیست. ما حتی در اونجا تصریح هم کردم که حکومت هم نباید کمبودها و کاستی‌های خود را از زیر شانه خالی بکنه و در واقع رندی کنه در برابر دوم افغانستان. اگر ما به عنوان کسی که نماینده حکومت هم هستیم و در حکومت کار میکنیم مسئولیت ها و ضعف ها را به گردن نگیریم، نتیجهش بیزاری مردم از حکومت میشه. این نه خدمت به مردم است نه خدمت به حکومت. ما بارها گفتیم حکومت سالم اوست که خطا نکنه و حکومت سالم تر از اوست که خطای خود را به عهده بگیره. لذا باور ما هم این است که باید دولت افغانستان جدی تر عمل بکنه به همه مطالبات مشروع و معقولی که در نظامی که به وجود آمده و قانون اساسی که است که دموکراسی در این قانون اساسی به عنوان روش حکومتداری پذیرفته شده، این پایه‌هایش باید هم به رسمیت شناخته شود و هم تقویت شود. یکی از اون راهکارها حضور جامعه مدنی و تقویت جامعه مدنی است. شما می‌دانید که در نظام دموکراسی حکومت یک بخشی از مسئولیت‌ها را به عهده می‌گیرد، ولی هنوز هم متأسفانه چون افغانستان دموکراسی را تجربه نداشته، هر کسی که حتی در فضای دموکراسی یکی از فعالان دموکراسی هم هست، بعضی اوقات ناخواسته توجهش بیش از انتظار معقول به طرف حکومت میشه. یعنی چون در نظام‌های قبلی کار کردن، نظام‌های بسته‌ای که همه چیز از حکومت مطالبه میشد، حالا در نظامی که مسئولیت‌ها تقسیم شده و قدرت در واقع تقسیم شده، در این نظام هم همون چیزی را میخواهد که در 30 سال پیش میخواست یا در 40 سال پیش میخواست. باور من این هست که دولت افغانستان ضعف‌های خاص خود را داره، باید این ضعف را دولت افغانستان عملی بکنه. ما که وقتی میگم دولت افغانستان، یک مامور حکومت هستم، کسایی که تاثیرگذار هست و جامعه مدنی که بحث امروز ما هست، باور ما این است که نقش اساسی خود را نتونسته ایفا بکنه. این نقش اساسی ایفا نکردنش میتونه دو علت داشته باشه. یک علتش که دوستا گلایه میکنه که دولت افغانستان ما را نتونسته خوب سپورت بکنه یا فضا را برای ما آماده بکنه، ما این را میپذیرم. بخش دیگه اش هم مسئولیتش به عهده خود کسایی است که فعال جامعه مدنی است. شما باور بکنید که ما مخالف جامعه مدنی نیستم، یک و هیچ کسی را در جامعه مدنی نمیشناسم که جز به دوستای من باشه، ولی ما اگر میخواهیم به قول او دوست ما که از سویدن زنگ زده بود که باید راه حل ها را هم مطرح بکنیم، این هست که اول ما باید ضعف های خود را به عهده بگیریم. جامعه مدنی امروز میتونه بگوید که ما مسئولیت هایی که برای جامعه مدنی در یک کشور آباد و در یک کشوری که دچار بحران هست که متفاوت هست، ما در کشور دچار بحران این مسئولیت ها را انجام دادیم. ما قبول دارم که در تدوین قوانین جامعه مدنی نقش داشته. آیا این کافی بوده؟ به حدی بوده؟ جامعه مدنی نقشش آیا پررنگتر از دولت افغانستان بوده؟ یا ضعفایی که در جامعه مدنی است کمتر از دولت افغانستان بوده؟ دولت افغانستان ضعفای خود را داره ولی جامعه مدنی هیچ ضعفی نداشته. باور من این است که فعالین جامعه مدنی باید از رفتن به قدرت چشم بپوشن. یک، دو، در مشکلاتی که امروز دولت را متهم میکنه مثل فساد اداری، رشوه، پارتی ها و مسائل دیگه، باید جامعه مدنی کاملا مبرای از او باشه. برازی که جامعه مدنی ثروت و قدرت در دستش نیست، فقط فضای خدمت دهی به مردم و فضای انتقاد و نظارت و کنترل حکومت در دست ایناست.
تشکر. هوتکی صاحب،
صحبت های همین صاحب تا به اندازه بسیار زیاد تایید میکنم. با تاسف باید بگویم که افغانستان تبدیل به یک غده سرطانی شده در وجود خود، که این غده سرطانی بر علاوه از اینکه ریشه های خود در دولت افغانستان به شکل وسیش گسترش داده، در جامعه مدنی افغانی هم این غده سرطانی پنجه های خود به شکل وسیش دوانده، که متاسفانه باید بگویم که هنوز هم همین جامعه افغانی نخبگان جامعه افغانی اکثریتشان با مسائل سمتی قومی و لسانی و با مسائل سیاسی و سلیقوی اختلافات خود آنقدر چاخ ساختن که حالا نمیتونن تحمل پذیری را یا فرهنگ تحمل پذیری را در وجود خود با وجود بیارن، یا امو معنویتی که در طول چندین سال تضعیف شده اون معنویت دوباره زنده بسازن و به خاطر حل منازعات یا به خاطر حل پرابلمایی که در افغانستان منجر به یک بحران قوی شده به خاطر حل ازی فکر کنه. و ما به یه عقیده هستم تا زمانی که ما در مجموع چی کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و چی کسایی که در حکومت و دولت و در مجموع در تمام سکتورها کار میکنن، تا زمانی که منافع ملی خود ما ترجیح نتیم و به خاطر منافع ملی یک اجماع ملی را با وجود نبیاریم، یک هماهنگی را با وجود نبیاریم، سلیقه های حزبی و شخصی و سمتی و لسانی را از بین نبریم، ما نمیتونیم که افغانستان از بحران فعلی نجات بدیم. ببینیم در
تشکر و تکذیب آقای سفیربانی
تویدی سفیر بفرمایید.
بحث اساسی این است که جامعه مدنی یا حکومت و دولت در حال در یک هماهنگی لازم باید عمل بکنند. بدون هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی، دولت، روشنفکران و رسانه ها، من فکر میکنم که رسیدن به اهداف بسیار اساسی کار سخت و دشوار است. افغانستان در حال حاضر همی هماهنگی وجود نداره.
بیا حمزه پامقی بنده تاکید کنم سی شخصی و سلیقوی و سمتی و لسانی اختلافات باید لری کو. رازی دا وطن صرف د دغه دوست درې سو نفر سی په حکومت کې کار کوي، دا وطن صرف د دوی نه ده، دا وطن د اوشتو اتوشتو میلیون انسانانو وطن ده. نو باید موږ خپل نقش اولو بو سی که دی بحران بحرانی علت نفیلن منگه نجات پیدا نکو. زه فکر کوم په کال 2012 که بعد افغانستان کاملا دی بین مللی ټولنه دی فراموشی په آرشیف کې وګرځول شي، او افغانستان به یو ځل بیا هغه افغانستان لکه کال 2002 کال شو. نو راځي د ټول رسالت د مدني ټولنې رسالت ده، د قومي مشرانو، د خلکو، د ولوس او د احزاب ټول رسالت ده چې خپل هغه ټول یووالی سره یو ځای کو، یو قوي پارلمان رامنځته کو، صدا مخکې ده، یو قوي حرکت رامنځته کو، ملي اجماع رامنځته کو، د ملي منافع په چوکاټ کې په همدغه ضعیف حکومت باندې فشار راوړو، یا اصلاح کو او یا هم بدیل ته فکر وکو او بین مللي ټولنې ته قناعت ورکو چې د دې بحران حالت نه راووځو.
مننه راشدي صاحب، تاسو هم د خپلې خبرې سره راتاوې کړئ او د نتیجهګیرۍ په شکل باندې چې دا د بحث نتیجه څه شوه او سی عمومی که او قیقی میروانی شد.
تنها رای حل قضیه ای است که افغانها از خورد تا با بزرگشان باید به با اصولی که ملتهای دیگه با او اصول به ترقی و آرامش رسیده ای اصول را مراعات بکنه. تفرق افغانی، نجادی، سمتی، مذهبی، حزبی، کوتانظری، تعصب، قرائتهای نابجا و تعصب‌آمیز از دین، از دموکراسی، همگی اینا ثمرش این میشه که ما یک ملت درمانده شویم و مردم ما از گوشه و کنار با رادیو زنگ بزنه سر ما صدا بکنه که راه حل ارائه بکنین. ما در امروز روز دوم ماه مبارک رمضان هست و مردم ما میتونه که از این ماه استفاده بکنه. رهبرای ما و کلانای ما که تعیین کننده خطوط اساسی حرکت از این مردم و این کشور هست، ما امیدوار هستم که با ماه رمضان خدا را مد نظر بگیره، مردم را مد نظر بگیره، با مال مردم افطار نکنن. یعنی بسیار بحث ها و بسیار درد ها عمیق است آقای نظر صاحب و جناب آقای علی کوزای صاحب، و راهش ای است که ما آنچه که دیگرا کردن و به رستگاری رسیدن ای را باور بکنیم، تعصب بی جای را کنار بگذاریم، عاقل شویم، ملت شویم، آدم شویم، تا ای که مردم خود را از این بدبختی نجات بدیم.
تشکر. در قسمت موافقت جامعه مدنی آخرین سخن با آقای توحیدی میتیم که صحبت جنبندی بکنن. آقای توحیدی سخن آخر از شما.
ما هم ناراض نیستیم از این که بحث روی مسائل داشته باشیم و ناامیدم نیستیم، تنها بحث اساسی است که نهادهای جامعه مدنی هم مثل مانند بسیاری از مؤسسات بعد از 2001 در افغانستان ضرورت دارد تا تجارب بیشتر کسب بکنه و حکومت افغانستان هم مستلزم تحول در راهکارهایش است. بدون تحول با این اداره و این دستگاه و این نظام رسیدن به اهداف بسیار مهم بشری در افغانستان کار ناممکن است. تحول در تمام عرصه‌ها، برنامه‌ها و راهکارها و بالاخره اگر هماهنگی لازم به خاطر ساختن یک افغانستان نوین، چیزی که ما فرصتش را در 9 سال گذشته از دست دادیم.
بله.
و به هر دیگه یک بار دیگه تهاجر و تعصب دامن گستریده در سر تا سر افغانستان و از طریق امواج رادیو هم میبینیم و از طریق اخبار و رسانه ها هم میشنویم.
تشکر مننه دا چه حضر شوید لتاثر مننه که اولاردون کنم مننه که چه بخبرونه که برخواخسته.
ما هم تشکر میکنم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا این لحظه با رادیو آزادی بودین. ساعت 9:30 دقیقه صبح وقت کابل است. در ادامه برنامه گزارش‌ها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان برتان گرد آورده ایم، اما پیش از همه خالد مفتون با سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
در حالی که جنگ در جنوب افغانستان تمرکز دارد، فعالیت شورشیان در بخش‌های شرق این کشور افزایش یافته است. به گفته مقامات افغان و آمریکایی، افزایش فعالیت شورشیان با عبور عرفا و سایر جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده با کمک تندروان مسلح پاکستانی به افغانستان صورت گرفته است. شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده که نزد آن موجود است به نشر خواهد رساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تا حال تعیین نکرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره ایالات متحده شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. هیئت معاونت بین‌المللی یا IAM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل ده کارمند این اداره در افغانستان نیست. به گفته رئیس این اداره، افراد مسلح غیر محلی در عقب این قتل‌ها می‌باشد. یک کشتی حامل نیروهای بحری آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است تا به مردمی که بیشتر به کمک نیاز دارند کمک صورت بگیرد. جان کری سناتور آمریکایی هفته آینده به پاکستان سفر می‌کند تا عملیات کمک رسانی را برای سیلاب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده نگرانی جدی در مورد برخورد حکومت ایران بالای اقلیت‌های مذهبی دارد. یک وکیل مدافع خانم ایرانی که به جزای سنگسار محکوم است میگوید موکلش قبل از اقرار تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفته است تا وی اعتراف کند که در قتل شوهرش دخیل بوده است. و عبدالله پادشاه عربستان سعودی فرمانی را صادر کرده که بر اساس آن تنها اعضای ارشد شورای عالی علما صلاحیت صدور فتوا را دارد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 9:32 دقیقه صبح است و در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده را در مورد جنگ افغانستان به نشر برساند. شورای علمای افغانستان که در برای بحث در مورد گفتگو با مخالفین مسلح دولت گرده هم آمده بود، از حکومت افغانستان خواسته است که قانون شریعت را در کشور نافذ کند. جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن 8 خارجی و 2 افغان در بدخشان منتشر شده و اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان میگوید فعالیت‌های کمک رسانی برای آسیب دیدگان سیل اخیر در این ایالت تا 2 ماه دیگر ادامه می‌یابد. ساعت 9:33 دقیقه به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین و رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار مزار شریف، جلال آباد و هرات شنیده میتونید. با گزارش‌های خبری میپردازیم. شبکه اینترنتی ویکیلکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده را که نزد آن موجود است به نشر رساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تعیین نکرده است. در ماه گذشته ویکیلکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر تا هنوز نشر نشده است. خبر افشای اسناد باقی مانده در حالی صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا از این صفحه اینترنتی تقاضا کرده تا از نشر اسناد سری بیشتر ابا ورزد، پیشنهادی که از سوی ویکیلکس رد شده است. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
جولین اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس که اخیراً اسناد محرم وزارت دفاع آمریکا را در مورد افغانستان افشا کرد، اصرار کرده که وی پلان دارد تا اسناد باقی مانده را نیز نشر کند. اسانج از طریق خطابه ویدیویی گفته است که 15,000 اسناد باقی مانده ای که نزد وی موجود است، آن را نشر می کند، ولی وی زمان نشر این اسناد را مشخص نساخته است. خبر نشر اسناد باقی مانده در حال صورت می گیرد که وزارت دفاع آمریکا بر این صفحه اینترنتی فشار آورده تا اسناد باقی مانده را نشر نکند. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا از ویکی‌لیکس تقاضا کرد تا 70,000 سند آن وزارت را که در ماه جولای به نشر رسید دوباره به پنتاگون مسترد کند، ولی این پیشنهاد از سوی ویکی‌لیکس رد شد. جیف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که نشر بیشتر اسناد محرم به طور کلی عمل غیر مسئولانه است. اسنادی که از سوی ویکی‌لیکس به نشر رسید شامل اتهاماتی است که گویا آیسای یا سازمان استخباراتی نظامی پاکستان به صورت مستقیم از طالبان حمایت می‌کند و مردم بیگناه در جریان عملیات نظامی قوای خارجی در افغانستان به قتل می‌رسند. علاوه بر آن ویکی‌لیکس نام‌های مخبرین افغان را افشا کرده که به نوشته آژانس خبری فرانس پرس جان آنها را به خطر موجود ساخته است. در این حال نهاد خبرنگاران بدون سرحد نشر اسناد سری را توسط ویکی‌لیکس یک عمل کاملا غیر مسئولانه تلقی کرده است و گفته است که افشای نام صدها نفری که با قوای ائتلاف در افغانستان همکاری کردند زیاد خطرناک است. با گفته خبرنگاران بدون سرحد، طالبان و سایر گروه‌های مسلح با آسانی می‌توانند تا لیست از نام‌های این افراد را تهیه کرده و آنها را مورد هدف قرار دهند. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است اسناد نشر شده در برگیرنده معلومات در مورد تاکتیک‌های جنگی آمریکا را در بر دارد که قوای متحدین و مردم بیگانه را در افغانستان به خطر جدی مواجه خواهد ساخت. با گفته گیتس، طبق معلومات استخباراتی طالبان و شبکه القاعده از این اسناد استفاده خواهند کرد و نتایج آن برای قوای بین‌المللی خطرناک خواهد بود. در ماه جولای برای اولین بار ویکی‌لیکس 70,000 اسناد را در مورد جنگ افغانستان به نشر رساند که شامل معلومات جنگ نیروهای ناتو به رهبری آمریکا را بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی نشان می‌دهد. ویکی‌لیکس تا حال افشا نکرده که این اسناد را چه کسی به دست آورده است، ولی بریدلی منینگ، یک مامور استخبارات نظامی که فعلا دستگیر شده است، مظنون به دادن این اسناد به ویکی‌لیکس است.
شنیدین که شبکه اینترنتی ویکی‌لیکس گفته است که در نظر دارد تا اسناد سری باقی مانده را در مورد جنگ افغانستان نشر کند. در ماه گذشته ویکی‌لیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر تا هنوز نشر نشده است. شورای علمای افغانستان که برای بحث در مورد گفتگو با مخالفین مصالحه دولت گرد هم آمده بود، از حکومت افغانستان خواسته است که قانون شریعت اسلامی را در کشور نافذ کند. در هفته روان حدود 350 تن از علما در کابل تشکیل جلسه دادند و در اعلامیه پایانی این جلسه سه روزه از رئیس جمهور حامد کرزی خواستند که حدود شرعی مانند سنگسار، دوره زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند. در این اعلامیه گفته شده نبود قوانین شرعی و عدم تطبیق حدود بر روند جاری صلح تأثیر منفی به جا گذاشته است و بنابراین آنها از حکومت کرزی می‌خواهند تا هر نوع تلاش را در زمینه تطبیق شریعت به خرج دهد. اعلامیه شورای علما از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز تقاضا کرده است که بمباران هوایی و تلاشی غیر ضروری خانه‌های مردم را متوقف سازند. در اعلامیه همچنین برای جلوگیری از فساد اداری و اخلاقی و تهاجم فرهنگی تقاضا شده است. آژانس خبری رویترز می نویسد به نظر می رسد که هدف از فساد اخلاقی و تهاجم فرهنگی اشاره به نشر سریال ها و آهنگ های هندی و خارجی از تلویزیون های کیبلی و خصوصی در افغانستان است. رویترز می نویسد که این اعلامیه به ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده. اما ما تلاش کردیم تا عکس العمل حکومت افغانستان را در زمینه جویا شویم، ولی در این زمینه موفق نشدیم. رئیس جمهور افغانستان با قیام الدین کشاف رئیس شورای علما وظیفه داده است تا تلاش های را در زمینه مصالحه با مخالفین مصالحه افغانستان به خرج دهد. کشاف که در این جلسه مشترک علمای سنی و شیعه اشتراک داشت گفته است که این گردهمایی جلسه بزرگ در راه برقراری صلح در افغانستان بوده و علما پس از این در قریه ها و محلاتشان برای صلح وعظ و تبلیغ خواهند کرد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی شنونده عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین می توانین که سر به صفحه اینترنتی ما بزنین azadiradio.com. شما می توانین که مطالب و گزارش های را که از رادیو آزادی پخش میشه در صفحه اینترنتی ما به انتخاب خودتان بخونین و بشنوین. جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن 8 خارجی و 2 افغان در بدخشان منتشر شده است. موسسه کمک رسانی که اخیراً 10 تن از کارمندانش در ولایت بدخشان کشته شده میگوید به این باور است که دزدان مسلح این تیم سهیان را هدف قرار نداده است. جزئیات بیشتر در مطلبی از خالد مفتون میشنویم.
آیت معاونت بین‌المللی یا IAM گفته است که دزدان مسلح در عقب قتل 10 کارمند این اداره در افغانستان نیست. هفته گذشته 10 کارمند IAM به شمول 8 خارجی و 2 افغان در ولایت بدخشان به قتل رسیدند. طالبان مسلح مسئولیت قتل این افراد را به عهده گرفتند. ولی با آن هم رئیس این اداره بعد از قتل کارمندانش گفت که گمان آن می‌رود که آنها توسط دزدان کشته شده باشند. پلیس محل نیز گفته بود که گروه جنایتکاران در عقب قتل 6 آمریکایی، 1 آلمانی، 1 بریتانیایی و 2 افغان بوده است. ولی دیرک فرانس رئیس این اداره حالا میگوید که تحقیقات آنها نشان میدهد که قتل کارمندان IAM توسط رهزنان صورت نگرفته است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از فرانس نوشته است که تصور آنها این است که قتل کارمندان آن اداره توسط جنگجویان غیر محلی صورت گرفته است. با گفته فرانس، کارمندان آن اداره بعد از آن مورد حمله قرار گرفتند که ادویه را برای مردم قریه در ولایت نورستان توزیع کردند و در راه برگشت به کابل بودند. به نوشته اسوسییتد پرس، کارمندان این مؤسسه ادویه را برای مردم در ولسوالی برگماتال ولایت نورستان توزیع کردند، ولسوالی که در نزدیکی سرحد پاکستان واقع دارد. سفیولا دریور این کارمندان یگانه فردی است که از حمله جان به سلامت برده است و بعد از بازپرس پلیس رها گردید. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، افراد مسلح سر کارمندان IAM را مورد فیر مرمی قرار دادند. با گفته سفیولا، وی به این عقیده است که رهبری این گروه مسلح را یک تبعه پاکستانی به عهده داشت، زیرا وی به لسان اردو می گفت که عجله کنید. وی همچنین گفت که همه افراد مسلح به لسان‌های دری و پشتو آشنایی داشتند، ولی به لسان پشه‌ای حرف می زدند. به نوشته اسوسییتد پرس، حمله کنندگان سفیولا را به اسارت خود گرفتند تا آنها را به قریه در نزدیکی ولسوالی برگماتال راهنمایی کند، محلی که در هفته های اخیر شاهد جنگ های شدید میان طالبان و قوای ناتو و افغان بوده است، ولی بعدا وی را آزاد ساختند.
ساعت 9:41 دقیقه صبح است. پس از بسته شدن یک شرکت بزرگ مبادره اثار و حواله به نام نوی انصاری، مقامات میگویند شواهد در دست دارند که نشان میدهد این شرکت با طالبان نیز ارتباط داشته است. این شرکت در 14 ماه جنوری پس از آن مسدود شد که نیروهای خاص مبارزه با فساد اداری آن را مورد جستجو قرار دادند و از آن هزاران سند مربوط به انتقال چندین میلیارد دلار را به دست آوردند. وال استریت ژورنال در یک گزارش در این مورد می نویسد که این شرکت در قانونی ساختن پول طالبان همکاری کرده که از کاروبار مواد مخدر و سایر راه‌های غیر قانونی به دست آمده بود. زمانی که وال استریت ژورنال برای اولین بار مسئله انتقال چندین میلیارد دلار از راه میدان هوایی کابل را مطرح کرد، مقامات افغان گفتند که در این مورد تحقیق میکنند. در ارتباط به اقداماتی که از سوی وزارت مالیه افغانستان برای جلوگیری از انتقال پول هنگفت از میدان هوایی کابل سر دست گرفته شده، در یک مصاحبه تلفنی از عزیز شم سخنگوی وزارت مالیه افغانستان پرسیدم.
در بعضی از رسانه‌های غربی موضوع خارج شدن پول مطرح شد. اما زمان حتی قبل از او هم وزیر مالی کشور آقای داخلوار در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که روزانه یک مقدار پول انگفت از افغانستان به بیرون کشیده میشه، ولی در قوانین چنین ممانعتی وجود نداره که کسی نتانه پول از کشور به بیرون بکشه. ولی سوالی هم که آل ایجاد شده همی هست که این پول هایی که حدود 4.2 میلیارد دلاری که نزد افغانستان اسناد وجود داره که به بیرون کشیده شده، این پول ها از کدام مدرک بوده. تا حدودی که اسنادی که وجود داشت واضح شد که این پولهای است که از کمپانیای بزرگی که قراردادهای بزرگی گرفته بودن از طریق ارزدا، ولی از پینل افغانی یعنی از طریق شرکت‌های افغانی به بیرون کشیده شده. بعد از این مسائل بود که توجه بیشتر شد برای از اینکه باید در میدان هوایی وقتی که پول به بیرون از کشور انتقال می‌یافت، اگر پول زیاد می باشد توجه شد که پول واضح شد که منبع از این پول کدام هست.
شما از کمپانی های بزرگ گفتین و شرکت های خصوصی گفتین و برخی از منابع غربی از جمله وال استریت ژورنال که قبلا مسئله خارج شدن پول از افغانستان را مطرح کرده بود، بازم در گزارش تازه گفته که یک شرکت حواله یا مبادله اسعار بگوییم به نام نوی انصاری در افغانستان مقدار زیادی از پول به خارج از کشور انتقال داده. در این پولهای قمندانای طالبان که پول که از مواد مخدر به دست آمده هم شامل می باشه. شما گفتین در این زمینه کوشش میشه که تحقیقات صورت بگیره که عاید این پولهایی که به خارج انتقال داده میشه از کجاست. امی تحقیق کی انجام میده و آیا صورت گرفته تا بال در مورد کدام مورد مشخص؟
البته این تحقیق بر اساس درخواستی که حکومت افغانستان چند قبل درخواست را وزارت مالیه از جامعه جهانی مخصوصا از کشورهای کمک کننده تقاضا کرد که کشورها میتونند یک تحقیقات را در این زمینه مشخص بسازند، به خاطر که کمک هایی که مجموعا در طی چند سال از طریق بودجه دولت صورت گرفته مجموعا چنین ارقام را تشکیل نمیده. بنابراین خود از این قابل سوال بود برای حکومت افغانستان که واضح شود باید که این نظریات را که ارائه شده این نظریات به واقعیت مبدل شود و پیدا کنند که کدام منابعی که مثلا مثل کمپانی های بزرگ اگر دهی بوده یا اگر چنین مسائل وجود داره که بگن از طریق کسانی که در قاچاق مواد مخدر این پولا از اون طریق. بنان این بررسی ها را خود تعداد از این نهادهای جهانی آغاز کردن و همونطور که ما تقاضا داشتیم که باید واضح شود، ما انتظار ازید داریم که تا به صورت مشخص واضح شود امی رقمی که شرکت انصاری مثلا در این شاید هم طریق نهادهای دیگه هم اگر باشه مثلا در این تحقیق واضح شود و مشخص شود که این پول ها به عنوان سوء استفاده و بر اساس یک فساد که در نهادهای بزرگی که اینجا به عنوان قراردادیای بزرگ بودن از جانب ازونا انجام شده یا از جانب نهادهای دولت، این یک مسئله هست که ما منتظر هستیم تا به صورت دقیق روشن شود و واضح شود و در نتایج جدید داشته باشیم.
بله، امی تحقیق مشخصا کدام نهادها انجام میتن آقای شمس؟
نهادهای بسیار مشخصه که ارگانهای مشخص هستن مثل سارانواله وظایف ازونا هست، پلیس در ابتدا مثلا پلیس، ولی وقتی که از حوادث در حالت میرسه که آلب و اساس هم تحقیقاتی که انجام شده وظایف سارنواله هست و یک تعداد نهادهای بیرونی که اونا مشخصا به این بررسی سهم دارن اونا این بررسی ها رو انجام میدن.
بله، در ارتباط به کار شرکت هایی که برای چیزی که به نام حواله در افغانستان مشهور است یا مبادله اسعار، کار اینا را کی نظارت میکنه، کی بررسی میکنه؟
البته اونا به اساس لایحه‌ای که وجود داره یا قوانینی که وجود داره اونا از افغانستان بانک وقتی که جواز اخذ میکنن بنان فعالیت از اونا هم نظارتش مربوط به افغانستان بانک میشه.
با تشکر از عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان. رادیو آزادی. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان میگوید فعالیت‌های کمک رسانی برای آسیب دیدگان این اداره این ایالت با مزد کمک رسانی برای آسیب دیدگان سیل اخیر در این ایالت تا دو ماه دیگر ادامه خواهد یافت. سخنگوی این اداره در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که عملیات نجات قربانیان سیل در ایالت خیبر پشتونخوا پایان یافته و برنامه‌های کمک رسانی تا دو ماه آینده خاتمه می‌یابد که آغاز برنامه‌های بازسازی را در پی خواهد داشت. فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از پاکستان.
عدنان خان سخنگوی اداره یاد شده در یک مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت در مورد تلفات و خسارات وارد شده ناشی از این سیلاب ها چنین گفت:
د صوبای دیزاستر منیجمنت اتوریتی سرا چی کم
طبق اطلاعات اخیری که در دسترس اداره مبارزه با حوادث طبیعی رسیده، تعداد کشته شدگان 997 تن، تعداد مجروحین 931 تن، تعداد بیجا شدگان 88000 تن، تعداد مواشی تلف شده 8285 و اگر در مورد خسارات مالی بگوییم، بیشتر از 500 دکان، 140000 باب منازل، 283 کیلومتر سرک، 278 پل‌های مهم، 522 مکاتب، 131 مراکز صحی، 154 املاک دولتی، 786 شبکه آبرسانی، 571 ترانسفورمر برق، 465601 جریب زمین زراعتی شدیداً در ایالت خیبر پختونخوا تخریب و خسارمند شده است.
در سخت زیان صوبه خیبر پختونخوا رسولید.
وای در مورد کارهای امدادرسانی فعلی و پلانهای بعدی بازسازی مناطق آسیب دیده چنین اظهار کرد.
مختلف و علاقه
وای میگوید 734 املاک دولتی را تخلیه نمودیم و سیلاب زدگان مناطق مختلف را در آنجا انتقال دادیم. بیشترین متاثرین باشندگان نوشهره و چهارصده هستند. به نظر ما تا دو ماه آینده آبهای استاده سیلاب ها از مناطق آسیب دیده به کلی اخراج خواهند گردید. بعد از دو ماه آینده که ما برای امداد رسانی اختصاص دادیم کارهای بازسازی را آغاز خواهیم کرد. فعلا تا دو ماه آینده کارهای امداد رسانی جریان خواهد داشت. و افزود که در بعض مناطق چون کوهستان، دیر بالا، سوات و چترال آنها هنوز هم بنابر مسدود بودن راه‌های موصلاتی نتوانستند کمک‌های خود را زمینی آغاز کنند. بنابراین امداد رسانی بدان مناطق یاد شده توسط هلیکوپترها صورت می‌گیرد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان. سیل اخیر در این کشور 1500 تن را به اساس ارقام رسمی هلاک کرده و 7 میلیون دیگر در این کشور به کمک‌های عاجل نیاز دارند. تا دقایق دیگر مشنوین که عده‌ای از مریضانی که برای عملیات جراحی به هند رفتن و دوباره به بریتانیا گشتند به اساس یک مطالعه طبی آنان باکتریاهایی را با خود انتقال دادند. اما پیش از آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که هنگام بحث راجع به کشورهای غربی و مخالفین خود مکررن با استفاده از الفاظ زمخت و بازاری معروف است، اخیراً استفاده از بیانات غیر دیپلماتیک را بیشتر ساخته و در این روند به سطح پایان تر رسیده. شرح بیشتر را در مطلب از غفور متین میشنویم که به استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تهیه کرده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هنگام بحث راجع به کشورهای غربی و مخالفین خود مکررن از الفاظ زمخت و بازاری استفاده می نماید. در یک رجزخانی که در هفته گذشته با تبعیدی های بازگشته و تهران تحویل داد، بار دیگر با استفاده از یک عبارت عجیب و غریب بیهودگی، تهدید و اتهامات واشنگتن علیه ایران را توضیح نمود. وی در بحث خود اصطلاحی را به کار برد که مادران در ایران برای خاموش ساختن گریان اطفال شیرخوارشان به کار میبرند. احمدی نژاد گفت ما مرا لولو یا دیو خورده است، یعنی که پستان مادر را دیو برده. اما اصطلاح عامیانه مامه در محل عام در ادبیات فارسی عوض پستان استفاده نمی شود، خاصتا در کشوری که الفاظ و بیان حتی اگر کوچکترین ماهیت جنسی داشته باشد حرام پنداشته می شود و در کتاب ها و نشرات عموما سانسور می گردد. شنیدن چنین کلام زمخت و بازاری از یک شخصیت سیاسی مانند احمدی نژاد که در استفاده از الفاظ غیر مناسب و بی مورد شهرت دارد خارج از حدود است. احمدی نژاد در اینجا بسنده نکرده و یک بیان بازاری دیگری درباره ایالات متحده آمریکا اظهار داد.
گفتش که بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه، چرا آبو شای دیگه میریزی؟
معلوم میشود که احمدی نژاد از این گونه بیانات راضی بود و شنوندگان او هم برایش کف زدن، اما در روزهای بعد انتخاب کلمات او وسیعاً مورد انتقاد قرار گرفت. نصرالله ترابی یک عضو اصلاح طلب پارلمان ایران گفت مقامات ایرانی خاصتاً آنهایی که در پست‌های بلند دولتی قرار دارند باید از استعمال الفاظی که به کشور ایران صدمه می‌رساند خودداری کنند. ترابی گفت لغات ضعیف در دیپلماسی جمهوری اسلامی جای ندارد و استفاده از بیان غیرمدنی اهداف ایران را در جامعه بین‌المللی کمک نمی کند. یک محصل 25 ساله در تهران که از گفتن نامش خودداری نمود گفت: من بسیار متاثر هستم و خجالت میکشم، این بیان یک رئیس جمهور نیست. اما شعارها و بیانات احمدی نژاد در میان حامیان او به شمول غلام حسین الهام سخنگوی سابق حکومت طرفدار دارد. الهام میگوید نادیده گرفتن تشریفات تفاهم با عامه مردم را آسان میسازد. اکبر مهدی یک پروفسور سوسیولوژی در پوهنتون ویسلیان اوهایو میگوید بیان احمدی نژاد بعض جذبه های سیاسی دارد. اکبر مهدی افزود:
کاربرد مکرر این زبان و استقبال از ایشون بخصوص در اون اوضاع اون افراد قاعدتا خودش نشانگر این هست که بخشهایی از جامعه قاعدتا خوشحالن از این زبان رو به خصوص برای دولت‌های خارجی به کار برده میشه، بر علیه دولت‌های خارجی.
احمدی نژاد در بیانیه‌هایش اکثرا جمهوری اسلامی ایران را به حیث یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان معرفی میکند و تکراراً میگوید کشورهای غربی در برابر توزیع و پیشرفت‌های ایران بیچاره شدند. احمدی نژاد حداقل در دو مورد دیگر، یکی در مصاحبه تلویزیونی و بار دیگر در صحبت در محفل بازگشت تبهیدی‌های ایران، از اصطلاح عامیانه منفی که کودن معنی دارد استفاده نمود. احمدی نژاد گفت:
با یکی از رؤسای دولت‌های شرق آسیا صحبت می‌کردیم، گفتم اینقدر شما چرا یک ساعت و نیم صحبت کرد با من که بالاخره آمریکا خیلی خطرناک است و چه هست و این نمی‌فهمه دولت مردانش منظور بود، منظورشون بود. شما یه خورده حالا کوتاه بیاد. من دستم رو زدم رو با، یعنی بعد از یه ساعت و نیم فکر می‌کرد خیلی استدلالای قوی آورده. به من گفت حالا شما حاضرید یه ذره کوتاه بیاید؟ من گفتم نوچ.
فرج سرکویی یک نویسنده و ژورنالیست تبعیدی ایران میگوید هدف لفاظی های کارگری احمدی نژاد بیدار ساختن احساسات ملیتگرای ایرانی هاست. سرکوهی میگوید
زبانی که به کار گرفته میشه زبانی ساده، زبانی است که درش به اصطلاح از منطق زور بهره میگیره، زبان مردسالارانه هست، زبانی است که به اصطلاح حق رو به قدرت میده، قدرت بدنی هم بیشتر مورد نظر.
به گفته سرکوهی بیانات احمدی نژاد حق داشتن زور را میدهد، نه حق داشتن مغز را. اما تاکید بیشتری او قوت فیزیکی است و من فکر میکنم که احمدی نژاد و دیگران مانند او میخواهند که او از این گونه الفاظ به صورت عمدی استفاده نماید.
گزارش بود در ارتباط به انتخاب کلمات و اصطلاحات در سخنرانی های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران. عده‌ای از مریضانی که برای عملیات جراحی به هند سفر کرده و دوباره به بریتانیا برگشتند، به اساس یک مطالعه طبی آنان باکتریاهایی را با خود انتقال دادند که در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاومت نشان می‌دهند. جزئیات بیشتر از فریده حوت‌سیفی می‌شنویم.
به تاریخ 10 اگست سال روان سازمان صحی جهان اعلام کرد که ویروس H1N1 بیش از این خطری برای جهان نیست و امکان پدیدار شدن اپیدمی سوین فلو بیش از این متصور نمی باشد. اما فقط 24 ساعت بعد از این خبر جهان از خطر دیگری آگاهی یافت که به گفته محققین طبی به شدت در حال گسترش است. آنان می گویند یک جین یا واحد ارثی مخصوص در باکتریاهای مختلف سرگردان است که سبب بی‌نظمی در وجود آنان شده و در نتیجه این باکتریاها در مقابل انتیبیوتیک یا دوای ضد میکروب مقاوم می شوند. به گفته آنان این جین سبب می شود تا انتیبیوتیک به باکتریا نفوذ نتواند. دیوید لیمور که در مرکز وقایوی بریتانیا مصروف تثبیت مقاومت باکتریا هاست و در این مورد در قسمت نوشتن نتایج مطالعات هم سهم داشت، این مشکل را چنین توضیح می دهد.
وقتی این مقاومت به میان بیاید، از بین بردن باکتریاهای مقاوم شده خیلی مشکل می شود. تا حالا یکی دو نوع انتیبیوتیک فعال برای تداوی این باکتریاها وجود دارد، ولی آن هم در مراحل بسیار آخری تطبیق می شود.
جینی که سبب مقاوم شدن باکتریاها با دوای ضد میکروبی می شود به نام بیتا لکتومازیای دهلی جدید یا NDM1 یاد می شود. این جین در مریضانی دیده می شود که برای عملیات های جراحی پلاستیک و یا هم تداوی های دیگر به دهلی سفر کرده و دوباره به کشورشان برگشتند. این جین بار نخست سال گذشته در یک مریض سویدنی دیده شد که مدتی را در یکی از شفاخانه های هندوستان سپری کرده بود. این دی ام یک باکتری ها را در برابر قوی ترین دواهای ضد میکروبی که تنها در واقعات عاجل و یا مقاوم شدن با آنتی بیوتیک های دیگر به مریضان تجویز می گردد مقاوم می کند. با اساس مطالعات جدید به میان آمدن این جین سبب شدیدترین حالات میکروبی شده می تواند. اکتشافات جدید نشان داده است که این جین یا واحد ارثی به سرعت در هند در حال افزایش است و چنین به نظر می رسد که کارکنان صحی هندی در این مورد کار زیادی نکردند و برای مریضانشان آنتی بیوتیک کافی هم ندارند. بر اساس تحقیقات جدید در 44 مریضی که به هند سفر کرده بودند و بیشتر از 100 مریضی دیگر که به پاکستان و بنگلادش برای تداوی رفته بودند جین NDM1 دیده شده است. در بریتانیا 37 واقع شناسایی شده که همه ایشان افرادی هستند که برای تداوی به جنوب شرق آسیا سفر کردند. این مریضان در استرالیا، سویدن، کانادا و هلند هم دیده شدند. بر اساس مطالعاتی که از سوی اداره کنترل امراض در ایالات متحده آمریکا پخش شده، 3 واقع این جین برای بار اول در نیمه سال جاری در این کشور دیده شده. با آنکه تا حال در تعداد کمی از مریضان NDM1 دیده شده، ولی محققین میگویند خطر انتشار و افزایش واقعات بیشتر متصور است. با گفته لیور مور این می تواند در آینده با یک مشکل بزرگ جهانی مبدل شود.
این مقاومت می تواند به باکتریاهای مختلف راه یابد که این باکتریاهای مقاوم به مریضان سرایت پیدا کرده و آنگاه مشکل بزرگ واقعی را ایجاد خواهد کرد. این بسیار مشکل خواهد بود که چنین مریضان را تداوی کرد.
لیور مور و همکارانش برای جلوگیری از انتشار بیشتر جن NDM1 پیشنهاد می کنند که در این مورد مطالعات